بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در این آیه نورانی از خداوند منان مکرر می‌خواهیم که ما را در صف کسانی که راه درست زندگی رو گم کردن قرار نده. خب اگر انسان باید میخواد در این مسیر اشتباه نکنه، راه درست و صراط مستقیم زندگی رو گم نکنه، باید شیوه های گمراهی رو بدونه، شیوه های اضلال یا به تعبیر دیگر که توضیح دادیم، ابزارهای جنگ نرم دشمنان ظاهری شیاطین جن و انس رو بشناسه. عرض کردیم یکی از ابزارها، بلکه اصلی ترین ابزار جنگ نرم و شیوه های اضلال، دروغه، وعده دروغه، وعده فریبنده است. از این به بعد هرچه عرض می کنیم در واقع زیر مجموعه همین ابزار اصلی است. دومیش دین تراشی است. دین تراشی یکی از شیوه های رایج اضلال، ابزارهای جنگ نرم دشمن در گذشته و در همین امروزی که ما زندگی میکنیم. دین تراشی دینهای ساختگی است. دعوت کردن مردم به آیین‌های جعلی و دروغین هست. این شیوه و این ابزار به دلیل اینکه انسان فطرتاً به دین علاقه داره، علاقه به دین فطری هست، فوق العاده مورد سوء استفاده شیاطین جن و انسه، هم در گذشته هم در حال. حالا از زمان پیغمبر شروع میکنیم تا برسیم به زمان خودمون. عده‌ای از کسانی که در زمان پیامبر، در دوران حیات پیامبر، قبل از حیات پیامبر، معاصر با پیامبر بودند و از این شیوه استفاده می‌کردند، در واقع برای تأمین منافع مادی خودشون مردم رو به خداهای ساختگی دعوت می‌کردند. اگه شما بخواید ریشه بت پرستی رو پیدا کنید، در این آیاتی که ملاحظه میکنید میتونید ریشه بت پرستی رو پیدا کنید که اصلا بت پرستی از کجا پیدا شد. این که بیان در برابر یه ساخته پرداخته دست خودشون سجده کنند و عبادت کنند، ازش حاجت بخوان، از کجا پیدا شد؟ قرآن میفرماید و جعلوا لله اندادن لیضلوا عن سبیله. در قسمت اول این آیه، آیه 30 از سوره ابراهیم، می‌فرماید که برای خدا همتاهایی قرار دادن، شریکهایی قرار دادن. هدفشون چی بود؟ هدفشون بود که مردم رو گمراه کنن. این یه دین تراشی، خودش میشه دین، عبادت بود. این آیه به روشنی نشون میده که ریشه بت پرستی سودجوییه، منافع اقتصادیه، فریبکاری شماری از رهبران دینی برای اینکه منافع اقتصادی خودشون رو تامین کنن، در صورتی که خودشون میدونستن دروغ میگن، میدونستن این بت‌ها کاری ازشون ساخته نیست، ولی با فریبکاری مردم رو به عبادت بت وادار میکردن. از کجا میگید برای این منظور هدفشون این بود، انگیزشون این بود؟ ذیل آیه قل تمتعوا، بگید به اینها پیغمبر، به اینها بگو بهره‌مند بشید، کامیاب بشید، استفاده کنید از امکاناتی که این مردم نادان احمق میان در اختیارتون میذارن، استفاده کنید. فإن مسیرکم الی النار، بدونید، ولی بدونید عاقبتتون آتشه. عاقبت این استفاده های مادی، فریبکاری مردم، عاقبتش آتشه. یه نکته لطیفی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان در زیل این آیه بیان میکنن که خیلی جالبه. میفرمایند که خدای متعال میتونست بگه که جعلوا لله اندادن لیضلوا عن سبیله ان مسیرکم الی النار، این تمتع رو نگه در اینجا، ولی اینجور نگفت. قول میفرماید قول تمتع، این تمتعی که در اینجا میگه استفاده کنید، تمتع ببرید، لذت ببرید، کامیاب بشید از دنیا، که نتیجش دوزخه. میخواست با صراحت قرآن انگیزه اینها رو بیان کنه، بگه انگیزه این که مردم، انگیزه بت پرستی، ریشه بت پرستی رو بیان کنه، که انگیزه کسانی که اون رحم، این بدبختا که نمیدونستن، اینایی که میمدن سجده میکردن که نمیدونستن که هدف این رهبران دینیشون چیه، که اونها میدونستن، میدونستن کاری از دست این بر نمیاد، از این بت ها بر، ولی میدونستن مردم نادان هستن و گوش میدن به حرف اینها، قبول دارن اینا رو. از این جهت برای اینکه قرآن پرده از راز و رمز شیادی و فریبکاری و دروغوی رهبران دینی بتکته ها برداره، میفرماید قل تمتعوا، لذت ببرید، کامیاب بشید، از این پولای اینا، از حماقت اینها استفاده کنید. فإن مسیرکم الی النار. در آیه 8 زمر اینجا باز روشن بودن حقیقت برای فریبکاران در مورد خدایان دروغین رو برهانی کرده قرآن. دقت بفرمایید، میفرماد و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الی، وقتی انسان تو زندگی گیر میکنه، به بنبست میرسه، گرفتار میشه، غم و غصه از همه طرف به او هجوم میاره، این میره سراغ خدا، توسل، گریه، زاری، ناله، خدا، پیغمبر، توسل به ائمه، توسل به اهل بیت، برای اینکه از کار، از مشکل نجات. دعا ربه منیبا الی، به خدا برمیگرده. ثم اذا خوله نعمتا من، الله، گرفتاری برطرف شد، مریض خوب شد، مریضیش خوب شد، قرض داده شد، خونه میخواست، مشکلش حل شد، مشکلات برطرف شد، اینقدر که مشکلات حل شد، خبله اون نعمت، نسیه ما کانید اومن قبل، یادش میره که این خدا بود که گره از کارش باز کرد. و جعل لله اندادا، برای خدا همتا قرار میده، فکر میکنه دیگری گره از کارش باز کرد، فکر میکنه که فلانی مشکلشو حل کرد، یادش نیستش خدا مشکلشو حل کرده. بعد میفرماید قل تمتع به کفرک قلیلا انک من اصحاب النار، اونجا میگفت قل تمتع، او اینجا میگه قل تمتع به کفرک قلیلا، یعنی تو خدا رو، در واقع انسان حقیقت براش روشن، میداند که خدا گره گشاست، میداند که این لطف الهی گرفتاریشو برطرف کرد. این که سراغ همتایان دروغین میره برای چیه؟ برای اینکه لیوزل عن سبیله، برای اینکه مردم رو گمراه کنه. یعنی همین آدم، گویا قرآن اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه همین آدمی که با فریبکاری مردم رو برای حل مشکلاتشون به خدایان موهوم دعوت میکنن، همین خود همین آقای رهبران بتکده ها، خود اینا وقتی گرفتار میشن میرن سراغ خدا، میدونن این بتا کاری از دستشون بر نمیاد. بنابراین حجت بر اینها تمامه. میدانند که راه چیز چاه چیز، میدونن اینها کاری از دستشون بر نمیاد. ولی جعل لله اندادن لیزل عن سبیله، برای اینکه گمراه، برای اینکه مردم گمراه کنن، پا میذارن روی چی؟ پا میذارن روی حقیقتی که میدانن. باز میگه قل تمتع به کفر که قلیا، اینجا کفر، کفر علمیه، یعنی انسان چیز رو میداند برخلاف گفته خودش عمل میکند، علم خودش رو چیکار میکنه؟ میپوشاند، برخلاف علم خودش عمل میکنه. قل تمتع به کفر که قلیلا انک من اصحاب النار. در یه روایتی هست که مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه در کتاب من لا یحزر جلد 3 صفحه 572 نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، داستان یکی از رهبران دینی که در واقع مصداق همین آیات قرار میگیره در گذشته. یکی از پدیدآورندگان دینهای ساختگی، امام صادق میفرماید که در گذشته شخصی بود که رفت دنبال مال حلال، دنیا رو از راه حلال به دست بیاره، دید نشد، رفت دنبالش که از راه حرام نون پیدا کنه، بازم نشد. اینجا شیطان شروع کرد به وسوسه کردن، گفتش، آمد پیشش و گفتش که تو که هر کاری میکنی زندگیت نمیچرخه، میخوای من یه کاری یادت بدم پول زیادی گیرت بیاد زندگی درست بشه و پیروم پیدا کنی، اسم و رسمم پیدا کنی؟ مردک گفته چرا؟ بفرمی. شیطان گفت راهش اینه که یه دین درست کنی، یه دینی درست کن، مردم بهش دعوت کن، مردم سراغت میان، پول پلت خوب میشه، مریدا خوب میشن، هم مرید زیاد میشه، هم زندگیت شهرت پیدا میکنی و زندگیت درست میشه. اونم گفت خیلی خوب و دینی درست کرد برای خودش، حالا مثل این دینایی که حالا اشاره میکنم، مردم رو دعوت کرد با همکاری شیطان یه دین ساخت. مردم دورش جمع شدن، مریدان احمق هم دورش جمع شدن و زندگی خوبی پیدا کرد، هم پول خوبی پیدا کرد، هم شهرت خوبی پیدا کرد، به عنوان یه رهبر یه فرقه کردن هم کم نیستن. بعد از مدتی پشیمون شد، گفت آخه این چه کاری کرد، پیر شد، زندگی حالا اواخر عمرش شد، چه شد؟ گفت چه کاری بود ما کردیم؟ مردم رو گمراه کردیم، مردم ما که میدونیم دروغ میگیم، برای پول، برای زندگی، برای شهرت این کارو کردیم، خود توبه کنیم. رفت و حالا میخواد توبه کنه، این پیروان احمق اونا ولش نمیکنن، میگن یه بنده خدای یه مریدی داشت، بهش گفتش که دوتا مریداش با هم دعوا شدن، یکی میگفتش این آقای ما مجتهده، یکی میگفت مجتهد نیست. این گفته، یکی دیگه گفتش نه، خب بریم از خودش بپرسیم. رفتن از خودش پرسیدن، گفتش نه آقا من سواد دارم ولی مجتهد نیستم. رفیقش گفت بابا نمیفهمی مجتهده، حالیش نیستش. حالا مریدا گاهی اینجوری هستن. خدمتتون عرض کنم که آمد پیش مریداش، این روایت از امام صادق علیه السلام هست، شیخ صدوق میگه آمد پیش مریداش و گفتش که آقا من اشتباه کردم، توبه میکنم، من راهم درست نیست و غلطه و این چیزی که گفتم همش دروغ بود، برگردی. مریدا گفتن که نه تو درست میگی، تو دین در دین خودت شک کردی، نه ما قبول نداریم حرف تو رو. حرف اولش درسته، حرف دوم درسته. دید نه مردم جوری شدن که مردم بر نمی، حالا او ول کرده مردم ول نمی کنن. وقتی دید اوضاع اینجوریه، رفتش یه زنجیری بس به گردن خودشو در یه جایی میخکوب کرد زنجیر رو، گفت من خدایا این زنجیر رو باز نمی کنم تا توبه منو بپذیری، ببخش خدای من. اصل یکی از پیامبران گذشته بود، خداوند به اون پیغمبر زمان خودش وحی کرد که برو بهش بگو که به عزت و جلالم اگه اینقدر بخونی که بعد بندت از هم جدا بشه نمی بخشم. تا موقعی که همه کسانی رو که گمراه کرد، حتی اونایی که مردن، همه کسانی که با این بدعت تو گمراه شدن همه رو برگردونی، اگه برگشتن وقت توبه کن. توبه قبول میشه ولی بشه بیشه. حالا این درسی میشه برای امروز ما، برای جوانها، برای دخترها و پسرهای امروز ما در همین عصر حاضر. شما بیاید این اینترنت رو بزنید دینهای نوظهور، همین کلمه رو بزنید ببینید چقدر دین میاد، ببینید چقدر دین میاد. حالا تنها دین ساختگی بهائیت نیست که انگلیسی ها درستش کردن، بابیت نیست که آمدن درست کردن، عده‌ای هم الان بدبختا گرفتارش هستن الان در دنیا که اونا هم باز رهبرانشون میدونن که چه دروغ میگن، چقدر این دین ساختگی است و دین استعماری است. شما بزنید دین‌های نوظهور ببین چقدر میاد. همینطور انواع اقسام، نه در ایران، در سراسر دنیا دین‌هایی که همش دروغ، فریب و ساختش با همین از مصادیق همین داستانی است که امام صادق علیه السلام میگه، با این تفاوت که رهبرانشون نمیان اعتراف کنن ما دروغ میگیم. یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام، کافی جلد 8 صفحه 296، خیلی جالبه. میفرماید انه لیس من احد یدعو الا ان یخرج الدجال الا سیجد من یبایعه، تا خروج دجال تا قیامت هیچ کس نیست که مردم رو دعوت کنه به دینی، مگه اینکه یه عده‌ای پیدا میکنی، یه عده احمق رو پیدا میکنی که دورشو بگیره. حالا شما ببینید که اصلا مصداق چقدر مصداق داره این حدیث در اینجا، از گذشته قبل از اسلام، بعد دوران پیغمبر، همین امروز و در آینده. میفرماد تا قیامت هر مدعی پیدا بشه، انقدر مردم نادان توی دنیا وجود داره که هر کس پیدا بشه ادعایی بکنه، یه عده نادان چیه دورش رو میگیره. خب اینجاست که علمای راستین مخصوصا صدا و سیما مسئولیت سنگینی دارن در جهت آگاه سازی مردم، آگاه سازی مردم، مردم عرفانهای نوظهور مخصوصا. حالا ممکنه بگن اسلام، ولی اسلام میبرن تو باب عرفان، عرفان میبرن به وادی هایی که خدا میداند که چقدر انحراف داره. خب یکی دیگر از شیوه های اذلال که باز این هم یکی دیگر از مصادیق فریبکاری است، تحریف ادیان آسمانی است. اینا همه مصادیق زالین هست در قرآن. در واقع اگه بگیم میخوایم بگیم ولز زالین، مصادیق زالین اینا هستن، مزلین اینا هستن که مردم رو زال و گمراه میکنن. در قرآن این مسئله مکرر مطرح شده که یکی از شیوه های بسیار مؤثر و کارآمد اذلال، یا به تعبیر امروزیش جنگ نرم، تحریف ادیان آسمانی است. این شیوه به دلیل این که خیلی ظاهر قشنگ و زیبا و فریبنده ای داره، کاربردش در گمراه کردن مردم بیشتره و به همین جهت خطرش از اون دین تراشی بیشتر. دین تراشی آمده اصلا از اصل چیه؟ دین دروغه، بهائیت اصلا از اساس دروغه، این دینهای نوظهور از اساس دروغه، ولی یهودیت از اساس دروغ نیست، مسیحیت از اساس، ما معتقدیم پیغمبر ما بوده حضرت موسی، معتقدیم حضرت عیسی پیغمبر ما بوده، 124 هزار بنابر روایت مشهور پیغمبر داشتیم، اینا رو ما همه قبول داریم، اصلا باید ما قبول داشته باشیم. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، این اصلش درسته، ولیکن چی؟ از همین اعتقاد اومدن سوء استفاده کردن، تحریف کردن و تحریف ادیان آسمانی. این شیوه به دلیل کارا بودنش فوق العاده مورد استفاده بوده، بیش از اون دین تراشی مورد استفاده بوده و هست، و میشه گفت اکثر گمراهان تاریخ، کسانی که گمراه شدن از این طریق و هستند، چه گمراهان در گذشته، چه در گمراهان، اکثر گمراهانی که در حال حاضر گمراه هستند، راه صراط مستقیم خدا رو گم کردن به دلیل همین تحریف ادیان آسمانی است. از این شیوه یهودی ها و امروز صهیونیست ها بیش از دیگران استفاده کردن، مثلا گوی سبقت رو از دیگران بردن، و به همین جهت هست که قرآن مکرر نسبت به این توطئه خطرناک هشدار داده، از جمله این آیه نورانی، آیه 13 سوره مائده میفرماد فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلمه عن مواضعه، به دلیل این که اونها پیمانهایی رو که با ما، با من خدا بسته بودن شکستن، پیمان شکنی کردن، اینها اونا رو دچار قساوت قلب کردن و به جوری اینها منحرف شدن که یحرفون الکلمه عن مواضعه، دین خدا رو تحریف میکنن، سخن رو از جاهای اونها، جایگاه خودش چیکار میکنن؟ میگردانن، تحریف میکنن، یعنی عوضش میکنن. حالا اون میثاق چی بود؟ میثاق خداوند چه پیمانی با بنی اسرائیل بسته بود؟ در دو آیه، در دو جای قرآن این میثاق بیان شده، آیات 83 84 سوره بقره و آیه قبلی همین سوره، سوره مائده، این آیه 12 سوره مائده، آیه قبلش ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم عشرا نقیما و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاه و آتیتم الزکات و آمنتم برسولی و عزرتموه، یا در اون آیه سوره بقره میفرماید باید اخذ میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین، 12 تا پیمان خدا با اینها بسته بود، پیمان توحید، نبوت، نماز، روزه، نماز، زکات و 12 تا پیمان بسته بود، و یک شمی که خونریزی نکنه، خدا میدونست که این موجود یهود صهیونیست چقدر موجودی است که خونریز هست، و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، نکنید ولا تخرجون. حالا که حالا این خودش یه بحث مفصلی داره، به هر حال میفرماید قرآن میفرماید به دلیل این که اینها یک امت پیمان شکنی بودن، مورد لعنت خدا قرار گرفتن، یعنی خدا اونها رو از رحمت خودش دور کرد و قلبشون قسی شد. میبینید این صهیونیست ها خیلی قسی القلب، میبینید چه با فلسطینی ها چی کار میکنن، جعلنا قلوب هم قاسیه، اینا قسوت قلب دارن، اصلا دلشون نمیسوزه، و یحرفون الکلمه عن مواضعه، یکی از انحرافات اونها این است که تحریف میکنن حقایق رو، تحریف میکنن حقایق، چه در گذشته چه در حال، و نسو حظا مما ذکر، اون پندهایی که خدا بهشون داده اونا رو فا فراموش میکنن. ولا تزال، خیلی جمله عجیبیه، تتل و علا خائنت من هم، همیشه اینا خائن خیانت کاره. لا تزال، اصلا این جریان، این جریان یک جریان خیانت کاره. البته برای این که حق بعضی هم زایه نشه میفهمن الا قلیل، بعضیشون هم اینجور نیستن. فعف و انها و صرف وصفه ان الله یحبون، که حالا تحریف، خب اینا یه مستاقش بودن، یعنی در رأس مصادیق تحریف کننده ها همین یهودی ها بودن. خود تحریف ادیان آسمانی هم شیوه های مختلفی داشت که همه در یک معنا شریک بودن. چجوری تعریف میکردن؟ میومدن حق و باطل چیکار میکردن؟ قاطی میکردن. یه مقدار حق میگرفتن، به قول امیرالمومنین اسلام دار میگن، میفرماد یه حق خالص باشه کسی اشتباه نمیکنه، باطل هم یه سره باشه کیه اشتباه، ولیکن یؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس، یه مقداری از این میگیرن یه مقداری میفرماد. بعد میفرماد در روایتی داره چقدر گمراهی که با یه آیه از آیات خدا چی شده؟ آبتلایی شده. زخرفت به آیت من آیات الله، زخرف به معنای تلاکاری شده، یعنی روش لعاب دین میزنن، لعاب قرآن میزنن، لعاب تورات میزنن، لعاب انجیل میزنن روش، ولی باطنش چیه؟ باطنش ضلالته، باطنش گمراهیه. بنابراین در آیه، به همین جهت در آیه 71 از سوره مبارک آل عمران میفرماید یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، ای اهل کتاب چرا حق رو با باطل قاطی میکنید؟ یعنی یکی از شیوه های فریبکاری چیه؟ حق رو میاد چیکار میکنه؟ با باطل مخلوط میکنه، به باطل لعاب حق میزنه، رنگ حق میزنه. میگه توراته ولی تورات نیست. یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله، قرآن میفرماید، میگه از پیش خداست، رنگش رنگ خدایی داره ولی داخلش داخل چیه؟ ضلالت و گمراهی داره. بنابراین این هم راه سوم شیوه های اضلال هست، یا ابزارهای جنگ نرم که هم در گذشته کارایی داشته هم در امروزی که ما داریم زندگی میکنیم. اکثر گمراهان گرفتار این گمراهی هستند و گمراه کنندگان از این شیوه استفاده میکنن. انشاءالله ادامه بحث بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم.